فایل شماره 8 کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت صفحه 71 اما نمیدانید چه درد و عذابی داره. خدا نصیب کافر نکنه. هرچی دوا درمان کردم، خونکی خوردم، انگار نه انگار. دیگر به اصرار رفقا خدا به آقای جبار سلطان توفیق بده. منو برد پیش جالینوس الحکما. منو تو مریض خونه خواباند، معاینه کرد و همش به بنده قوت قلب داد که چیزی نیست و کار نیم ساعته. خونه که برگشتم استخاره کردم بد آمد. اینه که چندین ماهه. اما حالا دیگه تصمیم گرفتم. هرچه باد آباد. بنده با آقای جالینوس الحکما دوست قدیمی هستم. مخصوصا سفارش خواهم کرد. از آقای رئیس الوزرا هم توصیه ای میگیرم. بفرمایید اگر مزاحم شدم مرخص بشوم. حاجی دستمال را برداشت و فین محکمی کرد و گفت به سر خودتان قسم، خیر خیر، برعکس، با جنابالی که گفتگو می کنم اگر تمام غمهای دنیا را داشته باشم فراموش می کنم. لطف و مرحمت دارید. دوام الوزرا نگاه کنجکاوانه‌ای به منادی الحق کرد و گفت اینکه بنده مزاحم شدم، مقصودم اول احوال پرسی، بعد هم تشکر از اقدامات اخیر جنابالی راجع به سرهنگ بلند پرواز بود. اجمالاً خدمتتون عرض می کنم که اینکه بعد از قضایای شهریور آقای سرهنگ بلند پرواز به طرز بسیار آبرومندی با نهایت خونسردی و متانت سربازان وظیفه را در لرستان خلع سلاح و تسلیم قوای متفقین کردند و به این وسیله از خونریزی بیهوده جلوگیری شد. البته در چنین مواقع به طوری شیرازه امور از هم گسیخته است که فرصت تحویل منظم اسلحه به مرکز میسر نمی شود و گویا مهمات به دست اکراد و الوار افتاده. اگرچه در مقابل صندوق‌ها اسلحه و مهمات که شبانه مرتب میان صحرا می‌گذارند تا به دست بویراحمدی و قشقایی بیفتد، البته این چند قبض تفنگ در تضمین استقلال آینده ما تأثیری نخواهد داشت. دلیل واضح این که یک ماه بعد سرهنگ بلند پرواز به مقام سرتیپی ارتقا یافت و به اخذ مدال درجه اول نظام مفتخر شد. همچنین تقدیرنامه هایی برایش صادر گردید. رفتار ایشان به قدری مورد پسند مقامات عالیه ایران و متفقین واقع شد که میجر جولانسکی با انتقال ایشان به مرکز مخالفت ورزید و آن موضوع تهمت اختلاس و قلع و قمع اشرار که البته خاطر محترمتان مسبوق است به کلی منتفی شد. آقا دموکراسی خوب چیزی است. حیف که ما قدرش را نمی دانستیم. در آن دوره قدر و منزلت خادم و خائن به میهن را تمیز نمی دادند. حاجی با سر تصدیق کرد و گفت همیشه همین را من گفتم. باری در ازای لطف بیپایانی که درباره سرتیپ مبذول فرموده بودید، حالا بنده از طرف مشاورالله مأمورم هدیه ناقابلی که برایتان فرستاده اند فردا به توسط گماشته تقدیم بدارم. حاجی نگاه تندی به منادی الحق انداخت و گفت بنده را غرق دریای خجالت فرمودید. هرچند تا کنون زیر بار چنین تکلف شاقی نرفتم و چیزی از کسی نپذیرفتم، ولی از اونجایی که عدم قبول بنده ممکنه باعث رنجش بشه و گمان کنند اوف، ولی که بنده فردا در مریض خونه خواهم بود. به طوری که توضیح فرمودید عمل مختصری است که قابل بحث نمی باشد. بنده همانجا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان به منزل برمی گردیم. مراد از در وارد شد و در دالان رفت. حاجی آقا قیافه‌اش شکفت. خدا از دهنتون بشنوه. من هر وقت به فکرش می افتم چندشم می شه. فکرش رو بکنید که با این سن و سال نمیدانم امشب خوابم ببره یا نه. اما امروز میخوام تا ممکنه خودم رو مشغول بکنم که یادم بره. شایدم که در اثر ناخوشیه. آیا هر کس ناخوش میشه اینطور فکر میکنه؟ امروز به همه کس حسرت میبردم. حتی یک مکس را هم که میبینم، وقتی که فکر هول و حراس فردا را میکنم، آرزو میکنم که کاش که جای اون بودم. زندگی چیز عجیبیه. مثل یک سلعه به ما چسبیده ولکنم نیست. چرا؟ نمیدانم. این جانورها روز به روز زندگی میکنند و به فکر فردا نیستند. چیزی را احتکار نمی کنند و توقعی هم ندارند. اما زندگی به آنها هم چسبیده. یادم بچه که بودم جلوی خونه من یک بچه گربه رفت زیر گاری و کمرش شکست. ازش خون می چکید و ونگ می زد. با پنجه هاش توی گل کوچه خودش را می کشند. معلوم نبود به کی التماس می کرد. اما حسابی درد می کشید. پیدا بود که می خواست از خودش، از جسمش که به او چسبیده بود بگریزه و سرنوشتش رو عوض بکنه. اما میخواست زنده هم بمانه. نمیدانست که زندگی چیه، اما تنش او رو ول نمیکرده. دردش به دنبالش میامد و نمیخواست که بمیره. اوخ اوخ. بله صحیح هست، اما بشر آنقدر که از نیستی میترسد از مرگ نمیترسد و برای بقای وجود خودش است که متوجه عالم معنوی و شؤونات اجتماعی شده است. کسانی هستند که به امید زندگی ابدی با رضا و رغبت مرگ را استقبال می کنند. حاجی دماغش را گرفت و دستش که آلوده شده بود با دامن عبایش پاک کرد و گفت: من هیچ وقت به این فکرها نیفتادم. ناخوشی افکار آدم را عوض می کنه. مثل شراب مستی مخصوصی داره و همین بده. چیزهای معمولی که هر روز می دیدم حالا جور دیگری به نظرم میاد. امروز آقای میخچیان که پهلویم نشسته بود از نگاهاش چیزها دستگیرم می شد. فرق آدم با حیوان اینه که آدم قبل از اینکه کمرش زیر گاری بشکنه التماس می کنه و از زندگی گدایی می کنه. قبل از اینکه زخم ورداره زخم رو حس می کنه و مثل گربه ناله می کشه. صحبتش رو نکنیم. آقا چیزی نیست که من تا به حال 3 بار عمل جراحی کردم و 1 کلیه‌ام رو در آورده اند. می دانم فکرش آدم رو اذیت می کند، آن هم دفعه اول. ولی عمل شما از ختنه هم آسان‌تر است. آن هم شخصی مثل آقای جالین و صلح‌الحکما که در واقع اعجاز می کنند و این عمل برایش مثل آب خوردن است. بله صحبتش رو نکنیم. خب از دنیا چه خبری دارید؟ مطلب قابل عرض هیچ. همین وضع مخشوشی که ملاحظه می فرمایید. افسار گسیختگی عمومی و تشتت افکار. معروف است که دوره ظهور حضرت همه شؤونات مادی و معنوی رو به انحطاط و اضمحلال می رود. حال به رأی العین مشاهده می کنیم. فساد اخلاقی و اجتماعی در زندگی ما ریشه دوانیده. آقا من اعتقادم از این جوانان فرنگ رفته هم سلب شد. پریروز به دیدن پسرعم خودم آقازاده آقای سیمین دوات که تازه از اروپا وارد شده بود رفته بودم. چیزهایی می گفت و عقایدی اظهار می داشت که در حقیقت بنده متأثر شدم. حاجی شتاب زده گفت: از جنگ چی تعریف می کرد؟ در حقیقت بنده به قدری عصبانی شدم که سؤالی راجع به جنگ نکردم. این جوانان چشم و گوش بسته می روند به خارجه و فقط ظواهر آنجا اینها را می فریبد. وقتی به آب و خاک و آبا و اجدادی خودشان برمی گردند یک نفر بیگانه هستند. حکایت زاغی است که خواست روش کبک را بیاموزد و راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. حاجی با دل پر سرش را تکان داد و گفت: مثل آقا کوچیک خودمان. من میفهمم که جنابالی چی میگید. خب معقول، پیش از اینکه فرنگ بره جوانی بود، سری به راه پایی به راه. حالا یک الوات قمارباز از آب در آمده. قباحت هم سرش نمیشه. جلو من سوت میزد، سیگار میکشید و از صبح تا شام جلو آینه خودش رو بزک میکرد و یک سکتوله هم به دنبالش میانداخت و میرفت توی رقاصخونه ها. خب وظیفه پدریه، منم برای اینکه تنبیه بشه از ارث محرومش کردم. اما منکر مهر پدر و فرزندی که نمیشه شد. دلم میخواست پیش از اینکه برم مریض خونه ببینمش، اما روی هم رفته فرنگ بد چیزیه. دوام الوزرا تصدیق کرد و گفت بله، فایدهش چیست؟ روی هم رفته افکار انقلابی و تنپرستی کاذب و عادات نکوهیده با خودشان سوغات می آورند. خدا رحم کند. آقا، این جوان که می گفتم قبل از حرکت به فرنگ بسیار محجوب و پایبند آداب و سنن میهنش بود. حالا شده یک آدم بخوباریده ی وقیح که به تمام شعائر و مقدسات ملی ما توهین می کند. مثلا می گفت این سرزمین روی نقشه جغرافی لکه حیز است. هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش نجاستبار، آبش نجاست مایه و موجوداتش فاسد و ناقص الخلقه. مردمش همه وافوری، تراخومی، از خود راضی، قضا و قدری، مرد پرست، مافنگی، مزور، متملق و جاسوس و شاخ حسینی و بلا نسبت شما بواسیری هستند. حاجی به حالت عصبانی گفت این جوان کافر شده، باید از آن بغل گوشش بخواند و توبه بکنه. عقیده آقای سیمین دواد چیه؟ آقا هیچ، مرد بیحالیست. این که چیزی نیست، حرفهایی میزد که مو به تن آدم سیخ میشد. میگفت فساد نژاد ما از بچه و پیر جوانش پیداست. همه من ادای زندگی را در می آورده ایم. کاش که ادا بود، به زندگی دهنکجی کرده ایم. اگرچه به قدر الاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. 20 سال دلقک های رضاخان تو سر ما زدند. حالا هم صدای ما در نمی آید و همان گربه های مردنی را جلوی ما می رقصانند. این هوش ما در هیچ یک از شؤون فرهنگی یا علمی و یا اجتماعی بروز نکرده است. هنرمان لوله هنگ، سازمان وزوز جگرخراش، فلسفه من مباحثه در شکیات و سهویات و خوراک من جگرک است. نه ذوق، نه هنر، نه شادی. همش دزدی، کلاهبرداری و روزخانی. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا همه منتر پول و مقام هستند. آن هم به طرز بی‌شرمانه وقیحی. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می‌دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخوتوف است. خیلی چیزهای دیگر هم می‌گفت که اینجا وطن دوزها و قاچاق‌ها و زندان مردمانش است. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. زمامداران امروز ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمیشود شست. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و موسیقی آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. حالا حاجی آقا، ملاحظه می کنید که مبانی اخلاقی و معنوی تا چه اندازه متزلزل شده؟ شاید حق به جانب رضا شاه بود که اغلب جوانان فرنگ رفته را از دم سرحد می گرفت و در زندان می انداخت. این حرفها بوی خون، بوی انقلاب می دهد. عاقبت خوبی ندارد. حاجی آقا عطسه کرد. دوام الوزرا گفت عافیت باشد. بله، مقصودم این بود که در اخلاق آنها سختگیری نشده. همه جوانان ما بدبین هستند. جز چند نفر که الحمدلله فرنگ در آنها سوء اثر نبخشیده و هنوز آداب آبا و اجدادی خود را فراموش نکردند و سرشان توی حساب است. ایمان به زعمای قوم سست شده. من گمان می کنم که جامعه ما سیر قهقرایی می کند و اگر اقدام فوری مخصوصا از لحاظ معنوی و اخلاقی نشود، به طرف پرتگاه نیستی خواهیم رفت. عقیده شما را کاملا تقدیس می کنم. بله، من هم اینها را از قدیم حس کرده بودم. ما محتاج به اقدام فوری و تقویت روحی و اخلاقی هستیم. به همین مناسبت عده کثیری بنده را نامزد وکالت کردند. اگرچه اگرچه خودم هنوز تصمیم نگرفتم. خودتان تصدیق می‌فرمایید که این شغل برازنده مقام بنده نیست، اما بنده فکر کردم حالا که مصالح عالیه کشور در خطره، باید با تمام قوا مجهز شد. بعد هم وظیفه وجدانی و اخلاقی هر فرد میهن‌پرستیه. به علاوه چشم امید مردم به امثال ماست. دوام الوزرا توف حاجی را از روی صورتش پاک کرد و گفت: من از صمیم قلب این فکر را به شما تبریک میگویم. رفقایم شاهدند. من همیشه گفتم که حاجی شخص جسور و با تصمیمی است. حیف که از دخالت در امور دولت خودداری میکند. حقیقتاً باعث افتخار ملت است که در چنین موقع هرج و مرج اشخاصی مانند جناب عالی چون این وظیفه خطیری را به عهده بگیرید. در گوشی: آیا حاضرید که با آقای سلسله جنبان کنار بیایید؟ من ارادت غایبانه خدمت ایشان دارم. از جان و دل حاضرم، ولی که این چیزی که هست، بنده 135,000 رأی دارم. میشنوید؟ 135,000 رأی ثابت مسلم. آیا ایشان تا چه حد می توانند، یعنی استطاعت دارند؟ اوخ. بنده امروز با ایشان مذاکره خواهم کرد و نتیجهش را عرض می کنم. راستی تقاضای کوچکی از حضرت عالی داشتم. آقای ذوالفضایل که از اشخاص با نفوذ هستند و نظر خاصی به جناب عالی دارند، مایلند نایب التولیه آستانه قدس بشوند. البته تا حدی زمینه را حاضر کرده اند، ولی از لحاظ تطریع میخواستم استدعا کنم در صورتی که... حاجی به دقت گوش داد و با لحن مطمئنی گفت: دیگر تمام شد. از قول من به ایشان سلام برسانید و بگید که چمدانهای سفرشان را ببندند. دیگر حرفش را نزنید. با مقامات مربوط صحبت خواهم کرد. حاضر است که در حدود 12 تا تقدیم بکند. اختیار دارید. تصدیق بفرمایید که بی‌انصافی است. این مبلغ نصف درآمد خالص و مشروع یک ماهه آنجاست. اما با اشکالات فنی که در پیشه، خودتان بهتر می‌دانید بنده از سهم خودم چشم می‌پوشم و چون شما پادرمیانی کردید با 38 تا تمام می‌کنم. گمان می‌کنم که مقدور نباشد، شاید تا 20 تا حاضر بشود. خودتان می‌دانید آقای تاج المتکلمین که نامزد این شغل هستند حاضرند خیلی بیش از اینها بپردازند. محض خاطر جنابالی بنده با 25 تا تمام میکنم، اما به شرط اینکه این دفعه همش اسکناس 100 تومانی باشه، چون شمردنش آسون تره. حقیقتاً بنده نمیدانم به شکرانه این مرحمت با چه زبانی تشکرات خودم را... در باز شد و مزلقانی که از سمت مخبر به سردبیری روزنامه دوبه اکبر ارتقا یافته بود، با جوان چاق و کوتاهی وارد شدند. مزلقانی تعظیم قرایی به حاجی و دوام الوزرا کرد. حاجی گفت: به به، چه عجب، آقای مزلقانی، نیم ساعت پیش ذکر خیر سرکار بود. مدتی است که خدمتتان نرسیدم. آقای دوام الوزرا را می شناسید؟ افتخار آشنایی ایشان را دارم. گویا همینجا در محضر حضرت عالی به این فیض عظما نایل شدم. دوست صمیمی خودم آقای خیزران نژاد را معرفی می کنم. بعد از سلام و تعارف حاجی قلیان را برداشت، پک زد و مراد را صدا کرد و قلیان را که از حال رفته بود فرستاد در اندرون تازه کنند. مزلقانی گفت: با آقای خیزران نژاد از این نزدیکی می گذشتم. اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفی بکنم. پسر مرحوم شوکت الواعظین و یکی از جوانان بی‌آلایش پرشور و آزادی خواه است. در دوره رضا شاه به جرم جعل اکاذیب زندانی بود. بله، در خدمتشان بودم، دیدم حیف است که ایشان از درکی فیض حضورتان بهره‌مند نشوند. این بود که بر مقام جسارت برآمدم. حاجی حرفش رو برید و گفت اختیار دارید، مشرف فرمودید. اوخ، اوخ. مزلقانی با قیافه متأثر گفت خدا بد ندهد هنوز کسالتتون رفع نشده؟ بله، آن هم چه مرضی. بفرمایید از دست بنده چی ساخته است؟ خیلی متشکرم، فردا میرم مریض خونه. دوام الوزرا رو برخاست و گفت از زیارت جنابالی که سیر نمیشوم. با آقای سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذاکره خواهم کرد و فردا خدمتتان خواهم رسید. سایه عالی مستدام. حاجی جا به جا شد و گفت مرحمت عالی زیاد. بعد حاجی مزلقانی رو آورد کنار خودش نشاند و جا برای رفیقش خیزران نژاد باز شد و گفت خب آقای مزلقانی از دنیا چه خبر؟ من از منابع موثقه شنیدم که روسها جلوی آلمانها را گرفتند. اینها پروپاگان سیاسی است، نمی شود بدون قید و شرط باور کرد. اگرچه دیشب پای رادیو بودم، به قول محافل نیمه صلاحیت دار تقریبا همه جبهه ها متوقف است. شاید از حلقه های جنگی آلمانه. آن قشونی که من توی فیلم دیدم، لشکر سلم و تور هم نمیتونه جلوش رو بگیره. آن وقت روس و انگلیس میخواند جلوی آنها را بگیرند. خواست بخندد، نتوانست. میگند توی جهنم مارهایی است که آدم پناه به اژدها میبره. خب، باز هم انگلیس، اما این شماله ها چی میگند؟ مگر بدون تاجر و سرمایه هم چرخ دنیا میچرخه؟ از قدیم گفتند که دنیا به بازرگان آباده. اگر تجارت نباشه و داد و ستد بخوابه، بنیه اقتصادی کشور از میون میره. آقا اینم رژیم شد که از صبح تا شام مردم رو بی خود و بی جهت بکشند و بکشتن بدند. مگر با سرنوشت هم میشه جنگید؟ هرچه نصیبه است نکم میدهند و نستانی به ستم میدهند. از اول دنیا این طور بوده که یکی از گشنگی بمیره، یکی از سیری بترکه. این همه پیغمبر و حکیم آمدند، همه همین را تصدیق کردند. اگر جلوی مرگ را میشه گرفت، قوانین جامعه را هم میشه عوض کرد. اوف، اوف. خب، آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی می جنگه، اما یکی نیست، بپرسه. اینها برای چی می جنگند؟ همه اش میگند کارگر و این بیچاره ها را به کشتن میدند. من اصلا دستم نمک نداره. صفحه 79، پایان فایل 8.